حقیقتش تمام رتبه هایی که داریم برای زمانی بود که میتونستیم از پس هزینش بر بیانیم. خب به مرور رفتیم سراغ مسابقه های بیشتر داخلی که توی اونا هم واقعا تا جایی که تونستیم کار رو جلو پیش بردیم و حتی رتبه دوم کشوری توی مسابقه خوارزمی شد طرحمون سال 1400 و رتبه های خیلی مختلفی توی کشور داریم. اما از لحاظ مالی شما از یه جایی به بعد دیگه کارتون
لنگ میشه
مخصوصا شما... اگه با ارز بخواین کار بکنید.
درسته. حالا یه بحثی، شما فکر کنم مسیر پژوهشیتون رو همونطوری که حالا قبل دانشگاه داشتید ادامه دادید تو دانشگاه و اون مسیر علمیتون رو همون شاخه ادامه دادید، درسته؟
من الان ترم دو هستم، دست و بالم باز نبوده که خیلی بخوام ادامه بدم.
ترم دوی چه رشته‌ای؟
مهندسی
شیم. درست.
ولی تصمیم دارم ادامه بدم، چون حالا جدا از بقیه دوستان من یه مقدار کار گسترده تر پیش می بردم برای خودم. یعنی سعی می کردم توی سازمانه NGO عضو بشم و با آدم های مختلف ارتباط بگیرم. یه دوره رئیس کمیته دانش آموزی کمیسیون پژوهشی استان البرز بودم و توی همون دوره هم سعی می کردم با آدم های مختلف ارتباط بگیرم که از طرف هم بتونم طرحمون رو ارائه بدم، هم فعالیت اینچنینی داشته باشم، چون از این کار لذت می بردم.
پس ادامه داری میدید هنوز مسیر پژوهشی رو؟
بله. حتی با استاندار نماینده مجلس توی نمایشگاه های مختلف شده، توی جلساتی که برای کمیسیون برگزار می کردیم صحبت می کردیم، راجع به طرح صحبت می کردیم، راجع به کلن هم روند پژوهش. یعنی مثلا من خودم چون رئیس کمیته دانش آموزی بودم مسئولیت برگزاری سمینارهایی که برای دانش آموزا بود با من بود. من با مدارس صحبت میکردم که ما به صورت رایگان بیایم کارگاه برگزار کنیم، کارگاه درباره از ایده تا اختراع برگزار کنیم، همه اینا رو طی میکردیم. ولی با اینکه حتی رایگان بود، چون سازمان های NGO سازمان های مردم نهاد هستن، هیچ هزینه ای انتظار ندارن، اما با این حال استقبال نمیشد. یعنی
اون فرهنگ پژوهش که خانم آزاد فلاح میگفتن، دقیقا
شما توی یک نقطه ای میرسید که میبینید فقط موضوع پول نبوده.
بله دقیقا،
خود تفکره که مشکل داره،
خود فرهنگشه. حالا یه سوالی خانم بیزه، شما که خود مسیر شیمی رو ادامه دادید، ولی دوستان دیگه تون مثل خانم ایزدیار چرا رشتتون رو عوض کردید؟ دفتید معماری؟ چه رفتی به اون اختراعاتتون و اینها داشت؟
نه، من خیلی وقته که علاقم معماری بود.
خب.
اتفاقا خیلی اتفاقی وارد بحث کمبوجا شدم. من با آین ذاتنا دوست بودم و خیلی یهویی تصمیم گرفتیم که گروه بشیم. یعنی علاقه معماری من اتفاقا قدیمی تره، ولی میشه پژوهش رو در کنار درسم ادامه داد اگر خوبه. که حمایت بشیم البته.
خانم طیب، شما چرا رشتتون عوض کردید؟ ما مدیریت میخونید؟
بله، مدیریت بازرگانی.
خیلی خوبه. فقط حالا من با قبل و بعدش حالا نمیدونم مثلا با ارتباطش با این اختراعات قبلیتون چیه؟
یک چیز بگم، آخه من توی دبیرستان رشتم تجربی بود و خب اون موقع یک جو محیط زیستی انگار ساکن بود توی همه جای مدرسه و من خیلی سمت این بودم که همه چیز خیلی از نظر محیطی به سمت سالمتر بودن بره و خب رشته الانم یه ذره نامرتبطه، اما خب از یک بحثایی هم مرتبطه به خاطر اینکه من زبان انگلیسی قوی دارم و خب رشتم رو بر پایه اون انتخاب کردم و خب حالا یه مقدار راجبش تحقیق کردم، دیدم میتونه توی همین بحث خودمون هم به کار بیاد به خاطر اینکه ما همین جوریش دنبال اسپانسری. خب
درسته، تو حوزه بازاریابی شاید به کار دارید، خب یه خورده فیلد اصلا بازرگانی با اون حوزه اختراعات
این نکته ای رو میتونم بگم.
بله بفهمید خانم.
حالا شاید فکر کنید که من الان رشتم مرتبطه، ولی در اصل من کلن علاقم به یه سمت دیگه بوده. من یه دوره خیلی طولانی طراحی لباس انجام میدادم، دو تا کنکور دادم، کنکور هنر دادم و کنکور ریاضی دادم و طراحی لباس هم قبول شدم.
خب.
و در کنار اون کار ادبیات انجام میدادم، یعنی حتی رتبه هم دارم توی خوارزمی مربوط به ادبیات. میخوام اینو بگم که کسی که پژوهش انجام میده لزوماً یک بودی عمل نمی کنه.
درسته، ولی خب این شاخه به شاخه شدن هم خیلی نمیتونه اون روند رشد رو برای آدم ایجاد کنه.
بستگی داره که شما بخواین هر کدومو تا کجا پیش برین. الان در حال حاضر همون رشته طراحی لباس که در واقع قبولم شده بودم، من به یه مرحله رسیدم که دیدم که کارهایی که در گذشته انجام میدادم، چه ادبیات چه طراحی لباس، رو در حال حاضر به عنوان شغل نمیتونم انتخاب بکنم و بهتر برم سراغ اون رشته ای که فکر میکنم میتونه شغل آینده من باشه. بچه هم همینطور، مطمئنم اگر بخوایم دوباره طرحمون رو ادامه بدیم تا آخرش همراهی میکنن، خب چون همون علاقش هست.
بله.
ولی این دلیل نمیشه که شغلی که انتخاب میکنن همون پژوهشی باشه که اونا در
خب بعضی موقع اون شغله اگر تبدیلش کنید، بیاریش تو حوزه بازاریابی، براش بازار ایجاد کنید، میتونه
اگه اجازه
بدید. بله خانم،
توضیحی هم من بدم. ببینید خب بچه ها موقع که پژوهش رو شروع کردن هنوز اصلا رشته ای انتخاب نکرده بودن، یعنی حالا هفتم هشتم بودن، البته این پروژه شون رو فکر کنم نهم شروع کردن. و اونجا خب اصلا رشته مطرح نبود، نه رشته شون ریاضی بود حتی، نه تجربی که اصلا بخوان به آینده شون فکر کنن. ولی یه باگی که اینجا به نظر من وجود داشته، علت این که بچه ها رفتن
همین دقیقاً می‌خواستم بگم چرا رشته های
اینا اگر توی همون در واقع دبیرستان اون ساپورت میشد، اینا میتونستن محصولی که ساخته بودن رو تجاری سازی کنن و در واقع یه شرکتی حالا داشته باشن، یه کارگاهی داشته باشن. ولی مثلا یکی از مشکلاتی که ما داشتیم، اینا زیر 18 سال بودن، نمیتونستن شرکت ثبت کنن، بعد باید والدینشون میومدن و وکالت میدادن. یه پروسه خیلی عظیم رفتیم تا یه جاهایی واسه بچه‌ها، حتی مرکز رشد رفتیم اونجا معرفیشون کردیم و یه پروسه رو تا یه جایی رفتیم. یعنی اون باگه که وجود داشت و این حمایته که نشد، باعث شد که این بچه ها در واقع
بس کنن که این به عنوان یک شغل نمیتونه بله در آینده برشون.
اگر اون موقع اون زمان که اینا اون اختراع رو انجام داده بودن، میگن هر چیز زمان مناسب و مکان مناسب خودش رو میخواد دیگه، من حس میکنم تو اون زمان مناسبه وقتی به اینا رسیدگی نشد، اینا دیگه اون رو در واقع گذاشتن کنار و رفتن دنبال علایق دیگه شون. این یه مشکل. یه مشکل دیگه هم این که اتفاقا حالا شما میگید بچه ها شاید ربطی نداشته باشه خیلی مسائلشون، ولی اتفاقا مدیریت یکی از رشته‌های خیلی مهم توی کار هاست. من خودم شاید یکی از مثلا چالشام بود که من مهندسی مواد خونده بودم، اطلاعی از قرارداد، مدیریت یا مثلا بله. بازاریابی و اینجور چیزا شاید اونقدر نداشتم. شاید اگر این یک فردی بود تو، چون ما میگیم تیم دیگه، ما واسه هر تیمی که میخواد یه محصول رو تجاری سازی کنه یه آدم فنی هم کافیه، ولی ما یه نفر میخوایم بازاریاب باشه، یه نفر میخوایم ارتباطات خوب داشته باشه.
وقتی میخوایم یک کاری رو شروع کنیم باید با هم تیم باشه.
بله دقیقا،
یکی توی حوزه بازاریابی و اینها کار انجام بده، یکی توی حوزه حقوقی کار ببره جلوی، تو حوزه فنی کار ببره جلوی. حالا یه سوالی، این تشتت رشته ها خیلی مسئله زیادی اتفاق میفته برای دانش آموزان، یه همین از یک رشته به یک رشته دیگه میرن، حتی تو همون دبیرستانش. شما یک وقت هدایت تحصیلی برای این جمع داشتید یا نه؟ مثلا توصیه کنید که فلان رشته برای شما خوبه، فلان رشته براتون خوب نیست؟
من مثلا آیناز چون موقع انتخاب رشتهش با من مشورت کرد که مثلا همین حالا چه رشته‌ای برم در رابطه با، چون من خودم نانو خونده بودم، دکترای مهندسی مواد نانو خونده بودم، پرسید که مثلا چه رشته‌ای برم که تو آینده بتونم مثلا منم تو حوزه نانو وارد بشم و اینا، یه راهنمایی کردم. ولی بچه‌ها دیگه چون از قبل انتخاباشونو کرده بودم، مثلا ترانه از اول از فکر کنم یه سالگی دنبال معماری بود و این فرصت رو داشت دیگه، چون تو ذهنش این بود. حالا میگم آدم دنبال آرزوهاش رفتن اتفاقا خوبه، من میگم که آدم اون چیزی که میخواد تو زندگیش رو باید حتما دنبالش بره، حتی اگر اشتباه هم باشه حسرتش رو نمیخوره.
توصیه‌تون به خانواده ها چیه برای هدایت تحصیلی؟
واقعیت این، حالا نه این بچه ها، ولی بچه های دیگه ای ما داشتیم که خیلی این مشکل رو دارن، یعنی پدر و مادر اجبار میکنن که حتما باید مثلا نمیدونم تجربی بری، حتما پزشکی بخونی،
ولی که علاقه خودش نیست، استعدادی هم نداره تو اون
دقیقا موجود. مثلا حتی من یه دانش آموزی داشتم پدر مادرش پزشک بودن و این بچه کلا متنفر بود از پزشکی، ولی به اجبار پدر مادرش این رو اجبار کردن و میدیدم اون بچه رو زجر کشیدنش، واقعا میدیدم. یک بار مثلا با پدر مادرش صحبت کردم، بعد اونا هی میگفتن نه این الان متوجه نیست، بعدن که بره، ما تو این سن که هستیم ما تجربه داریم، بعدن میفهمه که مثلا
بی اومد این رشته براش بهتر بود. یعنی یه مقدار متاسفانه خانواده ها بعضیاشون، البته نه همه، من هیچ وقت جمع نمیبندم، بعضیاشون متاسفانه خب با توجه به تجربیاتی که دارن یا فقط سطح درآمد رو میبینن، علاقه رو اصلا نگاه نمیکنن. البته جامعه ما متاسفانه به این سمت رفته که واقعا درآمد یه بحث خیلی مهمیه دیگه.
بله.
رو این حساب میگم این مشکلات هست و
نگاه
بله، ولی من خیلی تخصصی توی این که حالا بچه ها رو هدایت کنم که چه رشته ای برن یا چه رشته ای برن نبودم. من بیشتر تو حوزه پژوهشی فعالیت داشتم و تو این حوزه هر کاری تونستم براشون انجام دادم.
خیلی ممنون. نکته خاصی دوستان ندارم؟
گفتید که رشته ها پراکنده است یا اینکه رشته ها رو مثلا عوض کردیم و مرتبط نیست. از نظر من اتفاقا خانم آزاد فلام شرکرم میخواستم بگم اینکه ما توی فیلدهای متفاوتی باشیم، اینکه اطلاعاتی درباره رشته های مختلف داشته باشیم خیلی به پژوهشمون کمک میکنه، چه درباره ایده پردازی، چه همون مسیری که داریم میریم. مثلا همونطور که آیناز اشاره کرد، هنر، چیزی که از هنر خیلی به ایده پردازی کمک میکنه از نظر
بله.
برای شروع پژوهش، ولی برای مسیرش هم میتونیم استفاده کنیم.
خیلی ممنون. خانم طیب، توصیه شما کوتاه به دانشجویانی که تازه و دانش آموزانی که تازه در این مسیر راه افتادن.
اگر بخوام یک جمله بگم، فقط این که بیخیالش نشید، تا تهش برید، بالاخره به یک سرانجامی برسونیدش.
درسته. و با همه سختی ها.
بله بله، حتما با همه سختی هاش، با همه عذاباش، چالشاش، تا تهش برید، چون نمیدونید آخرش چی میشه. ما خودمون هنوز انگار بین هوا و زمینیم، هنوز به اون سرانجام نرسیدیم با اینکه ثبت اختراع داریم، اما باید برید واقعا دنبالش، چون تا نرید این مسیر رو نمیدونید چی میشه.
درست.
و اگر اجازه بدید میخواستم یک تشکری کنم از این تیمی که الان اینجا هستن، واقعا خیلی کمک کننده بودن توی یک سری مسیرها، اگر نبودن هیچ چیزی پیش نمیرفت. و همینطور میخواستم از خانواده‌ام تشکر کنم، به خاطر اینکه توی این راه خیلی از نظر مالی و هم عاطفی خیلی حمایتم کردن.
خیلی ممنون.
ببخشید من یه نکته ای رو یادم.
بله بفرمایید.
ما یه تیم 4 نفره هستیم، علاوه استاد راهنمامون، در حال حاضر یکیمون خارج از ایرانه و می‌خواستم که اسممون هم برده باشیم، صوفیه عزیزنیا، که توی این راه به شدت زحمت کشید، همراهی کرد کلی.
بسیار عالی.
به نظرم نیاز بود که اسمش آورده بشه.
حتما، خیلی هم خوب. براش آرزوی موفقیت می‌کنم. خانم بیضه، جمله پایانی شما؟
من حالا به تمام همسن و سالام اینو میگم که اولا همیشه باید اون حمایت خانواده باشه.
بله.
و سعی کنن با آگاهی خانوادهشون همراه خودشون کنن.
بله.
دوما این که کارو ادامه بدن، اگر هم حتی اگر شما به نتیجه نرسید، بعد از این که میخواید وارد دانشگاه بشید، یک کوله باری از تجربه رو با خودتون دارید حمل میکنید. حتی توی صحبت کردنتون، نحوه برخوردتون با آدما تأثیر میذاره، چون مدت زیادی رو توی اجتماع بودید و این باعث میشه که توی هر رشته‌ای که بخواید در آینده ادامه بدید خیلی مؤثر باشه، بتونید راحت‌تر ارتباط بگیرید و راحت‌تر خواسته هاتون رو بیان کنید.
خیلی ممنون، تشکر. گفتگو خیلی گرمی ها داشتیم. تشکر میکنم از خانم بیضه‌ای، خانم طیب، خانم ایزدیار و مربی عزیزشون خانم آزاد فلاح. برای همشون آرزوی موفقیت میکنیم. از شما هم که همراه ما بودید با برنامه صدای دانشجو تشکر میکنیم. حتما با ما در ارتباط باشید. صندوق صوتی ما در پیام رسان بله با شماره 0920-880-81-62 آمادگی دریافت نظرات و پیشنهادات شما را دارد. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما. صدای دانشجو.
دیدیم به همچین فضاحتی بیاد یه نفر توف کنه تو صورت دانشجو،
یه مهر و محبتی باش.
دستمال به مقدسات اسلامی و اهل بیت کهنه شد.
خودی از من مذهبی تر کی میتونه باشه؟ اجازه بدید. خب شما دارین چند نفر میگی؟ من که نمیتونم برم محاسبه کنم.
میگی آقا چرا اینترنت فلان؟ میگه بله، نمیخواد یادآوری کنی که من چی گفتم.
قدری چالش برانگیزه مسئله هویت زن، و ما از اول تاریخ تا الان می‌بینیم مدام در موردش درخواست.
یک مسئله‌ای که اول باید ما انجام بدیم بحث عدم فراموش‌سازی مسئله فلسطین بین دانشجویان ایرانی.
واقعا سیمای زندنقرب یک سیمای متأسفانه غیر قابل دفاعه.
رایان نور هم واسه ما یک تاریخه. قطعاً دونستنش بر ما واجبه.
و مردم کسیه که با قدرت آرمان رو گرفته در از خانه.
قطعاً اوجه فرمانسازی
هست که کاملاً در هم انطباق دارن این دو مسئله جنگ، انقلاب اسلامی.
شفافیت تغییر پیدا میکنه به شفافیت آرا.
آب، خاک، زندگی.
درود بر شما شنوندگان رادیو جوان، من رضا ساکی هستم و این برنامه آب، خاک، زندگیه. امیدوارم که خوب باشید و تندرست. مهمون برنامه امروز ما کوروش بختیاری از استان مرکزی عراق قشنگمون. درود بر تو، خوش اومدی.
سلام، وقت بخیر خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازت که دعوت ما رو قبول کردی. استان مرکزی، شهر عراق و شازن این چند روزه توی سرخط خبرهای محیط زیستی بودن در کنار کرج و تهران و اصفهان و نیروگاه شما هم در شازن دیگه مازوت نمی سوزونه. کوروش بختیاری فعال محیط زیست کنشگری میکنه و الان میخواد ما این نکته رو بگه که آیا واقعاً نیروگاه شازند خاموش بشه و مازوت نسوزونه تأثیری در هوای عراق و شازند داره یا نداره؟
در مورد تأثیر مازوت سوزی اصلا با چشم مردم میتونن حس کنن و دریافت کنن که چقدر تأثیر منفی داره. وقتی که مازوت سوزی اتفاق نمیافته آسمون عراق آبیه و آلودگی های دیگه ای داریم ما، مثل آلومینیوم سازی، نیرو پتروشیمی، پالایشگاه، صنایع کوچیک. ولی وقتی نیروگاه مازوت سوزی میکنه حجم زیادی دود، یکی از دلایلش هم توضیح بدم به خاطر جانمایی اشتباه و در مسیر باد بودن این نیروگاه است. 200 متر از سطح عراق بالاتره، در مسیر باد، با کوچکترین مازوت سوزی شهر عراق تحت تاثیر قرار میگیره. بماند که حتی خیلی وقتا گاز،
خیلی وقتا اصلا بزن. آدم از کنار نیروگاه شازن رد میشه، همین حجم دود به سمت شهر عراق کاملا، یعنی باد جهت رو میبره. آره، و شاید خیلی وقتا من تو حافظه خودم، چون ما وقتی میخوایم از تهران بریم به سمت لرستان، خب داریم از کنار نیروگاه رد میشیم، خیلی وقتا که من نگاه میکنم که به اون سمته، یعنی همه آلودگی اتفاقا توی خیلی از وقتا داره
میره روی، تصویری نیست که به سمت دیگه باشه، یعنی ما هیچ تصویری نداریم که دود نیروگاه به سمت دیگه باشه. حالا تفاوتی هم نداره سمت شازن باشه، خنداب باشه، سمت لرستان باشه، این آلودگی هستش و باید حذف بشه. خدا رو شکر حالا امسال گفتن که این اتفاق نمیافته. تصویر
حالا تو میگی که آره، تو میگی که حالا یکم هم ارتباط اینترنتی باعث میشه که صداها رو هم بیفته، ولی میگی که با چشم میشه دید. واقعا کسانی که تردد کردن تو اون جاده میدونن، یعنی تقریبا از شاید بشه گفت مثلا 7-8 کیلومتری، گاهی بیشتر، شما دیگه اگه شیشه ماشینت پایین باشه نفس نمیتونی بکشی، و از اون ورم تا 5-6 کیلومتر که رد بکنی دوباره مثلا کاملا این بو و این هوای در واقع آلوده رو میتونی متوجه بشی توی محدوده نیروگاه.
حس کنی. البته به خاطر پالایشگاه و پتروشیمی اونجا هم هست. همه‌شون اونجا آلایندن، پالایشگاه که پتروشیمی بخشید اونجا که هر روز مازوت سوزیشو داره و یه جورایی توی سایه نیروگاه مونده و توجهی بهش نمیشه. البته ما چند ماه پیش اصفهان می‌کنم بهش اشاره کردیم و مستنداتی رو منتشر کردیم، از اونم نمیشه عبور کرد. یا آلومینیوم سازی که ورودی شهر عراق، ما دو از همه طرف محاصره شدیم و صنایع بزرگ آلاینده دارن زندگی مردم رو به خطر میندازن و خودت حالا میدونی من پیاده روی زیاد میکنم، در شرایط عادی بین 20 تا 22 کیلومتر روزانه پیاده روی میکنم، ولی وقتی مازوت سوزی میشه یک کیلومتر هم نمیتونم، دو کیلومتر هم نمیتونم پیاده روی کنم، گلوم میسوزه، چشمم اشک میکنه و اصلا کلن حال خوبی ندارم تو زمانهایی که مازوت سوزی میشه. و این نشون دهنده حجم بالای آلودگیه. شهری که قبلا باغ شهر بوده و مردم برای وقت گذراندن، خوشگذرونی یا برای گذر از اون گرمای تابستان به شهر عراق پناه میوردن، که الان بعد از اهواز، سال گذشته بعد از اهواز دومین کلان شهر آلوده ایران بوده. یک باغ شهر رو تبدیل کردن به آلوده ترین شهر ایران و این واقعا فاجعه است. و ما فقط مطالبمون رضا جان قطع مازوت نیست در نیروگاه شازن. نیروگاه شازن جانمایی بدی داره، اشتباه بوده جانماییش همونطور که گفتم قبل‌تر، و این باید کلن از اونجا حذف بشه و یک جانمایی بهتر و با تکنولوژی بروزتری رو باید انجام بدن تا از این مازوت سوزی و این آلایندگی عبور کنیم. در زمان گاز سوزی هم نیروگاه شازن آلودگی زیادی داره که فیلتراسیون نشده و به دلیل حالا به بهانه قیمت بالا عبور میکنن از فیلتراسیون نیروگاه شازن و دودش به چشم مردم میره.
درسته. من یادم هست توی اوایل دهه 70 اواخر دهه 60 این پتروشیمی عراق قرار بود که توی سیلاخور لرستان احداث بشه و اون موقع بحث بر این شد که فهمیدن شد. که آره نه، نکتهش این بود که چون متوجه شدن که گسل خیلی خطرناکی هست، گسل سیلاخور خطرناک‌ترین گسل استان لرستانه که آخرین بارم زلزله بزرگ سال 85 توی درود و بروجرد اونجا اتفاق افتاد و همونطوری دائم هم در حال لرزیدنه، گفتن که اینجا نمیشه پتروشیمی بزنیم چون روی گسله. و بعد منتقل شد به استان مرکزی به این عنوان که جای خوبی براش پیدا کردن و حالا ما میفهمیم که این جایی هم که باز پیدا کردن جای خوبی برای این نیروگاه و این پتروشیمی و این مجموعه ای که داره تولید آلودگی میکنه نیست، به خاطر همون مسئله ارتفاعی که اشاره کردی و جهت بادی که به سمت عراقه. یه نکته هم اینجا نباید فراموش بکنیم، باز میشه درس گرفت برای آینده که یک زمانی که برخی از شهرها نمونش مثل عراق توی دهه 70 همه اینجوری بودن که شاید مینازیدن، شاید خوششون میومد که شهر به سوی صنعتی شدن داره پیش میره. تو بچه عراق اینا رو بهتر از من میدونی، اصفهان به همین شکل، الان توی اصفهان، عراق، توی کرج خیلی مردم راضین. به نظر میرسه حتی پیمایش هایی که مثلا توی فضای مجازی هم شده از باب هشتگ زدن و اینا میبینن که مردم راضی هن، چون واقعا حجم آلودگی که این شهرها دارن تحمل میکنن همونطور که خودت گفتی واقعا با شهر دیگه فرق داره. فکر میکنم اگر از مردم مثلا عراق و اصفهان و کرج بپرسی و تهران که اگه برگردیم عقب دوست دارید همچنان شهرتون صنعتی باشه یا این شرکای صنعتی در نزدیکی ناحیه شهری باشن، فکر میکنم پاسخ روشنی مردم داشته باشن برای این قضیه.
یه نظرسنجی سال گذشته انجام شد، دو سال پیش انجام شد، نیروگاه شازن با 85 یا 90 درصد بالاترین آمار رو داشت پیش مردم که تأثیر منفی رو ذهن مردم داشته و دقیقا حرف شماست که الان مردم دیگه به اون سمت نمیرن که بگن این نیروگاه ها و این پتروشیمی و اینا دستاوردی بوده برای این شهرها، که خود شازند زیاد عبور میکنی از اونجا دیدی مناظرش، خودش پتانسیل بالایی برای گردشگری طبیعی داشت که به واسطه این صنایع از بین رفت به خاطر آلودگی که داره، بوی بدی که اونجا هست و این پتانسیل رو از این شهر گرفتن.
بله درسته. امیدوارم که جاده شازند رو هم تمام کارهاش انجام بدن، اون جاده پرتصادفی که ما اونجا داریم و بارها مردم محلی درخواست در واقع رسیدگی به اون جاده رو هم داشتن. به هر حال همه چیز در هم تنیده است، ولی با پایداری در محیط زیست شاید به نظر میرسه که میتونیم که از خیلی از مشکلات عبور بکنیم. امیدواریم که این برنامه ها و این کارهایی که داره انجام میشه در دراز مدت برای مردمی که در معرض این آلودگی ها هستن منشأ خیر بشه. خیلی ازت سپاسگزارم که تو این گفتگو شرکت کردی و امیدوارم که به زودی هم از نزدیک ببینیم.
ممنون از شما که برنامه‌تون رو به این موضوع اختصاص دادید و شهر عراق شازند. البته تمام ایران تفاوتی نداره، ما راضی نیستیم که در هیچ کجای ایران مازوت‌سوزی و آلودگی باشه. خواستم اینم بگم که سوء تفاهمی مردم ایران نشه و شنونده‌ها فکر نکنن که برای ما تفاوت داره مردم نقطه نقطه ایران چه حالی داشته باشن. ما تمام ایران باید از هوای سالم و یک محیط زیست سالم بهره ببرن، بدون دغدغه این که بخوان صبح بلندشن هوای آلوده رو ببینن و حالشون بد بشه.
یکی از ویژگی های جامعه و ملت ایران اینه که کوروش، آدم که فکر میکنه الان شنونده میتونن تو ذهن خودشون مرور بکنن، تقریبا خیلی از جاها یه رفیقی یه دوستی آشنایی داریم. یعنی اینجوری نیست که من مثلا شرایط بندر عباس تا اسم بندر عباس مثلا میاد یهو میگم که فلانی 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 فلانی، خب کرمانشاه باشه میگم فلانی فلانی فلانی، شمال باشه جنوب باشه. نکته در اینه که اونقدر این مردم با هم هستن، وصلت کردن با هم دیگه، اونقدر میان هم دیگه دارن زندگی میکنن که دقیقاً نکتهش همینه. هیچ فرقی نداره که شازند باشه، خرم‌آباد باشه یا اهواز باشه. داریم به عنوان یک نمونه درباره عراق و شازند صحبت میکنیم. امیدواریم که به یک سمتی بریم که هم پالایشگاه داشته باشیم، هم نیروگاه داشته باشیم، هم پتروشیمی داشته باشیم، هم شهرهای خوش آب و هوا داشته باشیم. قطعاً که کشور بدون پتروشیمی که نمیتونه که کشوری باشه.
دقیقاً.
کشورها به همه چیز نیاز دارن، به نیروگاه‌ها نیاز دارن. بحث سر جانمایی، بحث سر اون پیوست‌های محیط زیستیه. که امیدواریم از این به بعد این خطاها تکرار نشه با کمک
نوسازی نیروگاه ها که الان با ناترازی روبروییم به خاطر اینه که سرمایه گذاری در نیروگاه های پاک نشده، انرژی های نو به کشور ما اضافه نشده و این تأثیر خیلی زیادی داره که الان ما دوچارش هستیم که حالا حتی مازوت سوزی هم که متوقف میشه واقعا جای تقدیر داره، ولی مردم باعث و بانیش نیستن. خواستم یه اشاره کوتاهی هم به این کنم.
سپاسگزارم از تو، امیدوارم که خوب باشی و با امیدی.
قربونت برم، خدا نگهدار.